میدونید یه حس واقعا جادویی و مسحور کننده هست که فقط وقتی به صدای مستند حیات وحش گوش میدیم بیدار میشه.
کاملا.
شما که الان دارید به این برنامه گوش میدید، یه لحظه صدای دیوید اتنبارو یا مثلا مورگان فریمن رو تو ذهنتون تصور کنید.
آره، اون صدای معروف و عمیق.
دقیقاً. آیا تا به حال وقتی که غرق تماشای تصاویر یه جنگل بارانی یا میدونی کهکشانهای دوردست بودید، از خودتون پرسیدید که چرا این صداها تا این حد قدرتمندن؟ چرا اینطور روی صندلی میخوکوممون میکنن؟
راستش؟ این یکی از جالبترین خطاهای شناختی ماست. ما همیشه فکر میکنیم که این تصاویر خیره کننده هستن که بار اصلی رو به دوش میکشن،
در حالی که اینطور نیست.
نه، واقعا تو دنیای رسانه یه قانون نانوشته داریم. صدا نیمی از قدرت هر تصویره و حتی گاهی بیشتر از نیم. ببینید، شما میتونید بهترین ویدیو با کیفیت خیره کننده رو داشته باشید، اما اگه صدای راوی ضعیف، لرزان یا مصنوعی باشه، مغز مخاطب تو کمتر از 5 ثانیه فرمان میده که اون ویدیو رو ببنده.
اوه، 5 ثانیه، چه زود.
آره، ما به شدت نسبت به جزئیات صدا حساسیم.
به خاطر همینم هم هست که تو بررسی عمیق امروزمون قراره به یه سفر واقعا هیجان انگیز بریم. منابعی که امروز روی میز ماست یادداشت‌ها و دستورالعمل‌های راهنمای معروفیه به اسم راوی نامرئی، تسلط بر شبیه‌سازی و تولید صدای هوش مصنوعی در سال 2026.
یه منبع فوق‌العاده مهم.
بله، هدف ما توی این بررسی عمیق مشخصه. می‌خوایم ببینیم چطور هوش مصنوعی تو سال 2026 تونسته تارهای صوتی رو اونچنان دقیق دیجیتالی کنه که شما بتونید صدایی تولید کنید که راستش حتی مدل گویندم نتونه تشخیص بده این صدا مال یه ماشینه.
و برای درک این موضوع نمیتونیم فقط اسم چند تا نرم افزار رو ردیف کنیم و بگیم خب این دکمه رو بزنید تا کار تموم بشه.
مسلما نه.
ما باید اول فیزیک صدا رو کالبد شکافی کنیم. باید ببینیم روان شناسی گوش انسان چطور کار میکنه و بعد بریم سراغ تکنیک‌های پیشرفته میکس و پس تولید.
یعنی مثل یه کلاس درس فیزیک و هنر با هم.
یه جورایی آره. یاد گرفتن ابزار بدون درک مکانیزم پشتش مثل اینه که به یه نفر قلمو بدید و انتظار داشته باشید بدون شناخت رنگ‌ها شاهکار خلق کنه.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. قبل از اینکه اصلا دست به کیبورد ببریم، بیایید همین کالبد شکافی رو انجام بدیم. اصلا چه چیزی باعث میشه یه صدا تبدیل بشه به یه صدای میدونی افسانه‌ای؟
آناتومی این صدا؟
آره، آناتومیش چیه دقیقاً؟
چیزی که اینجا خیلی جاذبه اینه که ریشه این موضوع به شکل عجیبی به تکامل انسان برمیگرده و اینکه مغز ما این فرکانس ها رو چطور پردازش میکنه.
تکامل؟ چطور؟
خب بیایید دوباره به مثال مورگان فریمن برگردیم. راز پنهان اون جنس صدا تو فرکانس های پایین نهفته است. به طور خاص یه محدوده‌ای بین 80 تا 150 هرتز.
80 تا 150؟
دقیقاً. در طول هزاران سال تکامل انسان، صداهای بمتر و عمیق‌تر معمولاً از بدنهای بزرگتر تولید می‌شدند. به همین خاطر مغز ما تو عمیق‌ترین لایه‌های ناخودآگاهش این محدوده فرکانسی رو به عنوان نشانه‌ای از قدرت، اعتماد، ثبات و البته جاذبه می‌شناسه.
اما یه لحظه صبر کنید، اگه داستان فقط فرکانس پایینه، پس اگه من صدای خودم رو توی نرم‌افزار ویرایش صدا بیارم و فرکانسش رو چند پرده پایین تر بکشم، یه دفعه تبدیل به مورگان فریمن میشم؟
نه، به هیچ وجه.
فکر میکردم همینقدر ساده باشه.
اگه این کار رو بکنید فقط شبیه یه آدم آهنی میشید که باتریش داره تموم میشه. فرکانس فقط یه بخش ماجراست. چیزی که صدا رو میسازه رزونانس یا همون تنینه.
آها، تنین.
بله. وقتی یه راوی حرفه‌ای صحبت میکنه، صدا تو قفسه سینه، گلو و حفره‌های بینی اون میپیچه. هوش مصنوعی های امروزی فقط فرکانس رو پایین نمیارن، بلکه این فضاهای تشدید کننده آناتومیک رو شبیه سازی میکنن.
یعنی واقعا حجم قفسه سینه رو حساب میکنن؟
دقیقاً. مدل ریاضی حجم قفسه سینه فرد رو بازسازی میکنه تا اون تنین طبیعی در بیاد.
عجب، چه تشبیه جالبی. پس بم بودن صدا به تنهایی کافی نیست. اینجا میخوام به یه بعد دیگه هم اشاره کنم که تو منابعمون بود. یه راوی مستند مثل یه دنده ماراتون نیست که بخواد تند و سری کلمات رو پشت سر هم ردیف کنه به خط پایان برسه.
درسته، اصلا مسابقه نیست.
بیشتر شبیه یه راهنمای موزه است. اون میدونه که سکوت همون مکس ها بار اصلی احساسات رو به دوش میکشه.
و این همون جاییه که خیلی ها اشتباه میکنن.
بله، بزرگترین اشتباهی که افراد تو استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی میکنن اینه که یه بلوک بزرگ از متن رو بدون هیچ تنفسی به خورد سیستم میدن. و نتیجه؟
یه صدایی که کلمات رو مثل مسلسل شلیک میکنه.
دقیقاً، مسلسلوار و بدون هیچ روح و احساسی.
این همون چیزیه که مهندسان صدا بهش میگن پویایی یا داینامیک رنج. گفتار انسان به هیچ وجه خطی نیست. ابزارهای نسل جدید تو سال 2026 این توانایی رو پیدا کردن که زمینه معنایی متن رو تحلیل کنن.
یعنی میفهمن متن درباره چیه؟
آره، سیستم‌های پردازش زبان طبیعی حالا میفهمن کجای جمله بار احساسی داره، کجا باید سرعت رو کم کنن، کجا باید زمزمه کنن و کجا کلمات رو با انرژی بیشتری ادا کنن.
پس وقتی در حال توصیف صحنه شکار یه یوز پلنگ هستیم، صدا باید تند، تیز و پر از هیجان باشه.
آره، انگار که کلمات دارن میدوئن.
ولی وقتی همون راوی درباره مثلا مرگ یه ستاره تو کهکشان حرف میزنه، صدا باید عمیق، کند و کاملا فلسفی بشه. تفاوت این دوتا تو همین پویاییه.
خب حالا که این آناتومی و اهمیت پویایی رو درک کردیم، بهتر میتونیم بفهمیم که چرا ابزاری مثل 11 Labs تو سال 2026 به پادشاه بلامنازع این سنت تبدیل شده.
اوه، 11 Labs!
به روزرسانی های نسخه 3 که تو فوریه 2026 منتشر شد، واقعا مرزهای بین انسان و ماشین رو کمرنگ کرد.
راستش من تو یادداشت‌های منابع دیدم که ویژگی‌های عجیبی به این نسخه اضافه شده. مثلا تگ‌های صوتی.
آره، وایس تگ‌ها.
یعنی شما میتونید داخل متن بین دو تا کوروش بنویسید خندیدن یا مثلا زمزمه کردن یا نفس عمیق کشیدن. و هوش مصنوعی همون رو اجرا می‌کنه. اما چطور این اتفاق می‌افته؟ ماشین که نمیتونه بخنده.
اینجا پای شبکه‌های عصبی تبدیل متن به گفتار یا همون TTS به میان میاد. تو گذشته سیستم‌های TTS فقط کلمات رو می‌خوندن، اما حالا وقتی شما تگ خندیدن رو می‌ذارید، موتور هوش مصنوعی این کلمه رو به عنوان یه دستور آکوستیک تفسیر می‌کنه.
نه به عنوان یه کلمه برای خوندن؟
نه، اصلاً. سیستم به پایگاه دادش مراجعه می‌کنه، الگوهای ارتعاش تارهای صوتی هنگام خندیدن رو استخراج می‌کنه و اون رو با لحن و رنگ صدای گوینده فعلی ترکیب می‌کنه.
و پشتیبانی زبان‌ها چطور؟ چون می‌دونید همیشه ابزارهای هوش مصنوعی تو زبان انگلیسی شاهکارن، اما به زبان‌های دیگه که میرسن انگار یه توریست گم شدن که دارن از رو کتاب راهنما می‌خونن.
آره، قبلا اینطوری بود، ولی اینم تو نسخه جدید به طرز چشمگیری حل شده. حالا از بیش از 70 زبان پشتیبانی می‌کنه. مدل‌های جدید روی میلیاردها ساعت دیتای صوتی از زبان‌های مختلف آموزش دیدن.
پس کیفیت فارسی و عربی هم باید خوب شده باشه.
فوق‌العاده طبیعی شده، هم تو تلفظ و هم تو ادای کلمات. علاوه بر این، اونا مدلی به اسم فلش V2.5 رو معرفی کردن که تنها با 75 میلی ثانیه تأخیر کار میکنه.
75 میلی ثانیه؟ این چقدر سریعه؟
برای اینکه مقایسه کنیم، یه پلک زدن ساده انسان حدود 300 میلی ثانیه طول میکشه. یعنی 75 میلی ثانیه، یعنی قبل از اینکه ذهن شما اصلا متوجه مکس بشه، هوش مصنوعی متن رو تحلیل کرده و صدا رو تولید کرده.
این واسه کارهای در لحظه مثل آواتارها خیلی عالیه.
یه انقلاب تو تماس‌های تلفنی خودکار و آواتارهاست.
خب اینجا یه چالش برای من پیش میاد و میخوام نظر شما رو بدونم. فرض کنید من میخوام صدای خودم رو برای مستند علمی شبیه سازی کنم.
خب
اگه یه نمونه صوتی یه دقیقه ای از خودم تو استادیوم فوتبال که دارم با هیجان و داد و فریاد تیمم رو تشویق میکنم رو به هوش مصنوعی بدم، آیا سیستم میتونه اون صدا رو بگیره و یه متن آروم درباره فیزیک کوانتوم رو برام روایت کنه؟
این یکی از مهمترین سوالاتیه که کاربرا باش مواجه میشن. پاسخ کوتاهش اینه که خیر.
نه.
یه قانون طلایی تو شبیه‌سازی صدا وجود داره. هوش مصنوعی نحوه بیان، ریتم تنفس و احساس شما تو اون فایل نمونه رو کپی میکنه، نه فقط فرکانس خام صداتون رو.
آها.
اگه شما نمونه ای از فریاد زدن بهش بدید، مدل شما تبدیل میشه به یه گزارشگر هیجان زده فوتبال که در حال فریاد زدن درباره فیزیک کوانتومه.
پس در واقع هوش مصنوعی لحن رو از محتوا جدا نمی‌کنه، بلکه لحن نمونه رو روی متن جدید می‌کشه.
دقیقاً همینه. اگه صدای یه راوی مستند می‌خواید، بعد یه متن آروم، مثلا یه مقاله علمی رو با صدای واضح، شمرده، بدون نویز پس زمینه و البته با یه میکروفون خوب بخونید.
پس داده‌های ورودی تمیز خیلی مهمن.
شدیداً داده تمیز یه مدل انعطاف پذیر میسازه که میتونه روی هر متنی به خوبی بشینه.
به قول معروف، خشت اول چون نهت معمار کچ، تا سوریا میرود دیوار کچ. داده بدی خروجی بد میگیری. اما تو پنل تنظیمات این ابزارها یه سری اسلایدر هم هست.
بله، تنظیمات صدا.
مثلا یه اسلایدر هست به اسم استابیلیتی یا همون ثبات. خب، اگه من میخوام صدای بی نقص داشته باشم، منطقیه که این اسلایدر رو روی 100% بذارم تا هیچ خطایی رخ نده، درسته؟
نه اصلا. اگه این کار رو بکنید، نتیجه یه ربات کاملا بی نقص اما به شدت خسته کننده و مصنوعی میشه.
واقعا؟
آره؟ هیچ انسانی رو کره زمین با ثبات 100% صحبت نمی کنه. انسان ها تو صداشون لرزش های ریز دارن، گاهی کلمات رو یکم می کشن، نفس می گیرن یا تن سباشون آخر جمله یکم تغییر می کنه.
پس فرمول طلایی چیه؟
برای روایت مستند، تنظیم این اسلایدر روی 40-50%. ما به این عناصر تصادفی یا تو اصطلاح فنی الگوهای استوکاستیک نیاز داریم تا صدا زنده و باورپذیر به نظر برسه.
نقص‌های کوچیک انسانی، همون چیزیه که به صدا روح می‌بخشه.
دقیقاً.
اینجاست که منابعمون به یه ویژگی به شدت جذاب اشاره می‌کنن به اسم گفتار به گفتار یا اسپیچ تو اسپیچ. این یعنی ما دیگه محدود به تایپ کردن متن نیستیم.
یکی از بهترین قابلیت‌هاست.
آره، تو این حالت شما نقش یه بازیگر رو بازی می‌کنید. با تمام احساس، مکس‌ها و تأکیدهای لازم متن رو پشت میکروفون می‌خونید و هوش مصنوعی مثل یک گریمور حرفه‌ای رنگ و تنین صدای یه راوی معروف رو روی اجرای شما میکشه.
این ویژگی واسه زمانهایی که نیاز به انتقال طنز، کنایه یا احساسات خیلی پیچیده دارید بی‌نظیره. چون میدونی هوش مصنوعی هنوز نمیتونه کنایه رو به خوبی از روی متن خالی تشخیص بده.
درسته، سارکازم براش سخته.
ولی یه سوال، اگه کسی نخواد خودش صحبت کنه و بخواد فقط از متن استفاده کنه چی؟
اینجاست که مهارتی به اسم مهندسی پرامپت صوتی وارد عمل میشه.
یعنی چطور به هوش مصنوعی بفهمونی متن رو با چه حسی بخونه؟ تو متن که فقط کلمات و علائم نگارشی داریم.
نکته همینه. تو هوش مصنوعی صوتی علائم نگارشی مثل ویرگول، سه نقطه یا خط تیره دیگه فقط قواعد گرامری برای جمله بندی نیستن.
پس چیان؟
اونا در واقع نوت‌های موسیقی برای موتور هوش مصنوعی محسوب میشن. وقتی موتور هوش مصنوعی به یه ویرگول میرسه، وزن‌های پردازشیش رو تغییر میده تا یه مکس بسیار کوتاه ایجاد کنه.
و سه نقطه؟
سه نقطه به سیستم فرمان میده که یه مکس طولانی و دراماتیک برای ایجاد تعلیق بسازه و خط تیره یعنی یه تغییر لحن ناگهانی.
پس با استفاده هوشمندانه از این علائم در واقع داریم هوش مصنوعی رو کارگردانی می‌کنیم.
100%.
خب تا اینجا 11 لپس واقعا ابزار قدرتمندی به نظر میرسه. اما همیشه همه چیز پولی و تو انحصار شرکت‌های بزرگ نیست. اگه ما بودجه نداشته باشیم یا بخوایم کنترل عجیب و غریب‌تری روی احساسات داشته باشیم، چه گزینه‌ای داریم؟
یه گزینه فوق‌العاده هست.
منابع به یه ابزار رویایی برای خلاق‌ها و هکرها اشاره می‌کنن. Open Voice V2.
بله. این ابزار که توسط محقق‌های دانشگاه MIT توسعه یافته، کاملاً رایگان و متن‌بازه. چیزی که معماری Open Voice رو از بقیه متمایز می‌کنه، رویکرد دو مرحله‌ای اونه.
دو مرحله‌ای؟ یعنی چی؟
یعنی این سیستم تو لایه‌های شبکه‌های عصبیش محتوا رو از رنگ و بافت صدا کاملا جدا می‌کنه.
برای اینکه این موضوع روشن‌تر بشه، مثل اینه که ما یه ماشین داریم، محتوا و کلمات موتور و شاسی ماشین هستن و رنگ صدا رنگ بدنه ماشینه. Open Voice به ما اجازه میده بدون اینکه به موتور دست بزنیم فقط رنگ ماشین رو تغییر بدیم. درست فهمیدم؟
یه تمثیل بسیار دقیق بود.
به همین دلیله که شما میتونید مثلا صدای یه شخصیت انیمه ژاپنی رو به سیستم بدید و کاری کنید که با همون لحن و بافت صدا فارسی روان صحبت کنه،
بدون اینکه نیاز باشه مدل رو از اول روی زبان فارسی آموزش بدیم.
دقیقاً. علاوه بر این اوپن وایس 8 حالت احساسی مجزا داره، از شاد و غمگین گرفته تا عصبانی و وحشت زده.
اما یه سوال انتقادی اینجا مطرحه. منابع اعتراف میکنن که کیفیت خام این ابزار به خصوص تو ادای صحیح کلمات واسه زبانهایی مثل فارسی به پای سیستمهای تجاری مثل Eleven Labs نمیرسه. پس چطور قراره برای ما که انگلیسی زبان نیستیم کاربردی باشه؟ چرا باید ازش استفاده کنیم وقتی ممکنه کلمات رو اشتباه تلفظ کنه؟
اینجاست که مهندسی ترکیب ابزارها به کمک ما میاد. یه راهکار طلایی تو منابع معرفی شده.
چه راهکاری؟
شما ابتدا متن فارسی خودتون رو با استفاده از موتور تبدیل متن به گفتار مایکروسافت، یعنی مایکروسافت HTTS، به یه فایل صوتی پایه تبدیل می‌کنید.
اما صدای HTTS که خیلی خشک و رباتیکه.
بله، دقت زبانیش بالاست و کلمات رو رایگان و دقیق تلفظ می‌کنه، اما رنگ صداش اصلا جذاب نیست.
خب بعدش چی؟
تو مرحله بعد شما این فایل صوتی دقیق اما خشک رو به همراه یه نمونه 3 ثانیه‌ای از صدای راوی مورد علاقتون وارد پلتفرم‌هایی مثل myshell.ai می‌کنید که از موتور اوپن ویس استفاده می‌کنن.
آها، پس هوش مصنوعی دقت و زمانبندی مایکروسافت رو نگه می‌داره اما رنگ صدای راوی رو روی اون می‌کشه.
دقیقاً. نتیجه میشه یه صدای فوق‌العاده دقیق با بافت کاملاً هنری.
عجب ترفند هوشمندانه ای. اما بیایید صادق باشیم، با وجود تمام این ابزارها و ترفندها چرا صدای 90% از کانالهای یوتیوبی که از هوش مصنوعی استفاده میکنن همچنان بعد از چند ثانیه شنیدن مصنوعی و میدونی فیک به نظر میرسه؟
به نکته خوبی اشاره کردی.
چرا صداشون شبیه گوینده‌های شبکه‌های مستندساز حرفه‌ای مثل BBC نیست؟ آیا تنظیمات تولیدشون ایراد داره؟
راستش ایراد تو مرحله تولید نیست. مشکل اینه که اونا حیاتی ترین مرحله، یعنی اتاق جراحی صدا یا مرحله پس تولید، پست پروداکشن رو نادیده میگیرن.
پس تولید؟
بله. حتی بهترین خروجی هوش مصنوعی هم وقتی مستقیما از سرور دانلود میشه، یه خورده خام، دیجیتالی و آزاردهنده است. برای رسیدن به کیفیت شبکه‌های بزرگ، ما حتما به 4 مرحله میکس نهایی نیاز داریم. هوش مصنوعی معمولا حروفی مثل سین، شین یا چه رو یکم خراشیده و سوتدار تولید میکنه. ما به این حالت سیبلنس میگیم.
آره، اون صدای سوت روی حرف سین خیلی رو اعصابه.
دقیقاً. ما تو مرحله اول با ابزاری به اسم DSR این فرکانس های تیز رو شناسایی و نرم میکنیم تا گوش شنونده بعد از چند دقیقه خسته نشه.
منطقیه. خب بعد از اینکه این حروف تیز رو نرم کردیم، صدا معمولاً یکم تخت به نظر میرسه. چطور بهش حجم و وزن بدیم؟ با اکولایزر؟
بله، با اکولایزر یا همون EQ. اکولایزر مثل مجسمه سازی با صداست. اول از همه ما تمام فرکانس های زیر 80 هرتز رو قطع می کنیم.
سب کن، گفتی زیر 80 رو کلن قطع می کنید، چرا؟
چون تو این محدوده هیچ اطلاعات صوتی مفیدی از صدای انسان وجود نداره، فقط نویز بم و لرزش های اضافی ماشین پردازشگره که باعث میشه صدا کثیف به نظر برسه.
و بعد از اینکه این گل و لای رو پاک کردیم، میریم سراغ ساختن اون افکت معروف به صدای خدا یا همون Voice of God.
دقیقاً همون کار رو می‌کنیم. فرکانس‌های بین 100 تا 200 هرتز رو یکم تقویت می‌کنیم.
که همون محدوده قدرته.
بله. این همون محدوده‌ایه که وزن، گرما و قدرت مستندهای حرفه‌ای رو می‌سازه. و در نهایت برای اینکه کلمات تو میان موسیقی پس زمینه واضح شنیده بشن، یه تقویت جزئی تو محدوده 3000 تا 5000 هرتز انجام میدیم
که محل وضوح کلماته.
درسته.
اما یه سوال درباره مرحله سوم دارم، یعنی فشرده سازی یا کامپرشن. ما قبلتر گفتیم که میخوایم صدا پویایی داشته باشه و خطی نباشه. خب وقتی از کامپرسور استفاده میکنیم تا تفاوت بین بلندترین و آرومترین بخش های صدا رو کم کنیم، آیا این کار اون پویایی که برای زحمت کشیدیم رو از بین نمیبره؟
سوال بسیار بجاییه. ببین، ما باید بین پویایی کلان و پویایی خرد تفاوت قائل بشیم.
یعنی چی؟
کمپرسور پویایی احساسی کلمات رو از بین نمیبره، بلکه یه سقف برای صدا تعیین میکنه.
اگه راوی ناگهان فریاد زد، صدا از اون سقف بالاتر نمیره و گوش مخاطب رو آزار نمیده.
آها، پس فقط مهارش میکنه.
دقیقاً، معمولاً از نسبت فشرده سازی 3:1 یا 4:1 استفاده میشه. این کار باعث میشه هسته اصلی صدا همیشه حاضر باشه و زیر افکت های صوتی یا موسیقی پس زمینه گم نشه.
متوجهم. و در نهایت مرحله چهارم، ریورب یا همون انعکاس.
مرحله محبوب من.
چون هیچ انسانی توی فضای کاملا ایزوله و بدون انعکاس مثل خلا صحبت نمی کنه.
دقیقاً. اضافه کردن 5-10% اکو با تنظیمات یه اتاق کوچیک اون خشکی و دیجیتال بودن صدا رو می جیره.
و راوی رو توی محیط فیزیکی و واقعی قرار میده.
این 4 مرحله دقیقاً مرز بین یه ویدیوی آماتور و یه مستند حرفه‌ایه.
خب همه اینا اصلا چه معنی میده؟ تو دنیای واقعی این فناوری چطور داره اقتصاد رسانه رو تغییر میده؟ آمار تکان دهنده ای تو منابع بود. بیش از 50% کانال های بدون چهره تو یوتیوب که بالای 100,000 سابسکرایبر دارن تو سال 2026 منحصرا دارن از این فناوری استفاده میکنن.
و درآمدهای بالایی هم دارن.
بله، ماهانه بین 3,000-15,000 دلار درآمد دارن.
و جالبه بدونی اونا از ترفندهای روانشناختی بسیار ظریفی هم استفاده میکنن. فقط یه متن رو همینجوری به نرم افزار نمیدن.
آره، مثلا برای اینکه شما به عنوان مخاطب تو یک ویدیوی 20 دقیقه خسته نشید، از یه راوی ثابت استفاده میکنن اما با تنظیمات متفاوت.
دقیقاً.
برای یه دقیقه اول ویدیو اسلایدر ثبات رو میارن پایین تا هیجان و نوسان صدا بالا بره و مخاطب جذب بشه. واسه بدنی اصلی آموزش ثبات رو میبرن بالا تا لحن علمی قابل اعتماد و دقیق بشه.
و تو نتیجه گیری؟
تو نتیجه گیری نهایی دوباره تنظیمات رو برای پایان دراماتیک تغییر میدن. این یعنی کارگردانی دینامیک هوش مصنوعی در طول یه ویدیو.
میشه استفاده از صدای افراد مشهور یا حتی شما و من نوعی بدون رضایت صریح ما یه چالش حقوقی عظیم تو سال 2026 محسوب میشه.
خب چطور میشه این موضوع رو کنترل کرد؟ وقتی هر کسی تو خونش میتونه این کار رو بکنه، شرکت‌های توسعه دهنده چه راهکاری دارن؟
شرکت‌های مثل الون لبز یه مکانیزم امنیتی به اسم واترمارک صوتی نامرئی رو پیاده سازی کردن.
واترمارک نامرئی روی صدا یعنی چطور کار میکنه؟ مثل یه فرکانس سوتمامنده که ما نمیشنویم؟
نه، به این سادگی نیست. اونا در واقع فازهای سیگنال صوتی رو تو ساختار میکروسکوپی صدا دستکاری میکنن.
یعنی چی دقیقاً؟
یه چیزی شبیه به یه بارکد که تو اسپکتروگرام یا تیف سنج صدا هک میشه. گوش انسان، حتی گوش یه مهندس صدای خیلی حرفه‌ای، هرگز متوجه این تغییر نمیشه.
اما ماشین میفهمه؟
آره، نرم افزارهای ردیابی به راحتی میتونن این بارکد رو اسکن کنن و متوجه بشن این فایل تو چه تاریخی، توسط چه حسابی و با چه ابزاری تولید شده.
پس اگه کسی از صدای یه نفر واسه کلاهبرداری یا دیپ فیک استفاده کنه، منبعش کاملا قابل پیگیریه. من حتی تو منابع دیدم که اولین گواهینامه بیمه شرکتی به اسم AIUC یک هم صادر شده.
بله، دقیقاً.
این یعنی شرکت‌های رسانه‌ای بزرگ حالا میتونن محتوای تولید شده با هوش مصنوعیشون رو از نظر حقوقی بیمه کنن، البته به شرطی که این واترمارک‌ها رو داشته باشن.
این نشون میده که ما دیگه از دوران اسباب بازی‌های هوش مصنوعی عبور کردیم
و وارد یه زیرساخت تجاری کاملا جدی شدیم.
دقیقاً همینطوره. ما در حال ساخت پایه‌های اینترنت مبتنی بر صدا هستیم.
بسیار خوب، فکر میکنم وقتشه که بررسی عمیق امروزمون رو جمع‌بندی کنیم. امروز یاد گرفتیم که فیزیک صدا و فرکانس‌ها چطور ناخودآگاه ما رو کنترل میکنن
و تفاوت بین ابزارها رو هم دیدیم.
آره، تفاوت بین دقت ماشینوار الن لبز و آزادی عمل ساختاری اوپن ویس رو بررسی کردیم و از همه مهمتر فهمیدیم که معجزه واقعی نه تو زدن دکمه تولید، بلکه تو اتاق میکس و پس تولید با ابزارهایی مثل اکولایزر و کمپرسور رخ میده.
دقیقاً.
شما که الان دارید به ما گوش میدید، حالا این دانش رو دارید و میدونید پشت پرده چه خبره. پیشنهاد من به شما اینه همین امروز دست به کار بشید، یه پاراگراف از کتاب مورد علاقتون رو بردارید، اون رو به یکی از این ابزارها بدید
و با تنظیماتش بازی کنید.
آره، یه بار با ثبات 100% و یه بار با ثبات 35% اون رو تولید کنید و با دقت به تفاوتشون گوش بدید. سعی کنید اون نقص‌های زیبای انسانی رو درون ماشین کشف کنید.
و اگه بخوایم یه قدم فراتر بریم، این موضوع یه سوال فلسفی بسیار مهم رو هم تو ذهن ایجاد میکنه.
چه سوالی؟
تو دنیایی که زندگی میکنیم، وقتی هوش مصنوعی میتونه تارهای صوتی، مکس‌ها، لحن نفس کشیدن و حتی احساسات انسانی ما رو با چنان دقتی شبیه سازی کنه که حتی نزدیکترین افراد به ما هم فریب بخورن، با این حساب آیا ارزش و اصالت ارتباطات انسانی تو آینده دیگه به صدایی که میشنویم بستگی داره؟
واو.
یا صرفاً تو غیر قابل پیش بینی بودن افکار، ایده ها و منطق پشت اون صداست؟
این راستش واقعاً جای فکر داره. وقتی فرم و قالب صدا کاملاً قابل پیش بینی و شبیه سازی باشه، این تنها جرقه ذهن و ایده های غیر منتظر انسانه که ما را از ماشین ها متمایز میکنه. روی این ایده فکر کنید. تا قسمت بعدی و بررسی عمیق بعدی ما، ذهناتون رو باز و کنجکاو نگه دارید. خدا نگهدار.